مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب در جلسه گذشته اجمالاً به سنت‌های فلسفه اخلاق در غرب و در سنت اسلامی اشاره‌ای کردیم تا مقدمه‌ای باشد برای تفسیر و قرائتی که ما از معارف وحیانی در زمینه ارزش‌های اخلاقی داریم. عرض کردیم هر نظریه هنجاری اخلاقی باید به دو سوال اصلی پاسخ بده. سوال اول این است که ارزش‌های اخلاقی چگونه و در چه ساحتی شکل می‌گیره، ماهیت این ارزش‌های اخلاقی، معیار اخلاقی بودن این ارزش‌های اخلاقی به چیست، و سوال دوم این است که ما چگونه میتوانیم اون ارزش‌های اخلاقی رو دست پیدا کنیم. یعنی یک سوال از مقام ثبوت است و سوال دیگر از مقام اثبات. خب این دو سوال رو ما باید به معارف کتاب و سنت عرضه کنیم و ببینیم از درون معارف کتاب و سنت چه اندیشه ای قابل استخراج. واقعش این است که محاسبه میکردم اگر بخوام این بحث رو با همه مقدمات و مبادیش توضیح بدیم شاید یه 10 جلسه‌ای نیاز داره، چون پاره از بحث‌های اینها بحث‌های جهانشناسیه، بحث‌های انسانشناسیه، برمیگرد به بحث‌های بنیادی تری که ما در معارف وحیانی داریم، حالا در یه جاهایی هم بخشش رو ما ارائه کردیم، حالا چه تحت عنوان مباحثی مانند آموزه توحید یا بحث‌های مربوط به آفرینش یا نظام فاعلیت. اینا اونا واقعا در اینجا خیلی نقش ایفا میکنه و دلالت‌های اونها برای بحث ما خیلی مهمه. یعنی اگر کسی اونها رو در نظر نگیره، اون چه من در این جلسه به اختصار عرض میکنم طبعاً قابل فهم و قابل تلقی و گفتگو نخواهد بود. در این حال سعی میکنم با مجموعه از مقدمات جست و گریخته اون مدعای اصلی رو با ارائه شواهدی از متون وحیانی این رو تقدیم و حضورتون کنم. خود این میتواند زمینه مباحثات بعدی رو فراهم کنم. چهار یا پنج مقدمه و گزاره میتونه روشنگر این نظریه‌ای باشد که بنده ادعاشو میکنم و معتقدم که معارف وحیانی ارزش‌های اخلاقی رو در این موطن توضیح میدن. جواب سوال 1، جواب سوال 2 رو هم مقام اثباتش رو هم عرض خواهم کرد. نظریه ارزش‌های اخلاقی در معارف وحیانی اولین اصلش همون اصلی است که نظریه‌های واقع‌گرایی اخلاق برش تأکید می‌کنند. یعنی رد ناواقع‌گرایی اخلاقی و اثبات واقع‌گرایی اخلاقی. اون گزاره که امروز در دانش و فلسفه اخلاق هم خیلی برش تأکید می‌کنند این است که گزاره‌های اخلاقی از یک واقعیتی خبر میدن. یک واقعیتی، به تعبیر دیگری میگن گزارای اخلاقی یک واقعیتی ورای اون گزاره اخلاقی دارد. این در مقابل نظریه عاطفه گرایی مثلا یا قرارداد گرایی است که اصلا میگوید وقتی من میگم چیزی خوب است، گزاره صد خوب است، حکایت از چیزی نمی کنه، فقط داره عواطف من رو بروز میده، داره میگه من از چی خوشم میاد، به چه ایده‌ای، به چه مطلوبیتی گرایش دارم. همین، یا قراردادگرایی باز واقعیتی ورای اون گزاره رو نمیگه، اون گزاره فقط داره میگه آقا من بر این چنین چیزی توافق دارم. همین تعبیری که در اصول فقه وجود داره که من عرض کردم، گویندگان چنین نیتی ندارن، ولی در ادبیات امروز فلسفه اخلاقی اینا ناواقع‌گرا هستن. کسی که میگوید فقط تطابق آراء عقلا، این معنای ارزش اخلاقی اون چیزی است که برش تطابق شده است. این در اصطلاح فلسفه اخلاقی یک اصل ناواقع‌گرا است. یعنی چی؟ یعنی میگوید گزاره اخلاقی عدل خوب است، حکایت از چیزی جز همین نکته نمی کنند، واقعیتی برای این گزاره نداره. ما در اندیشه ارزشی معارف الهی درست به نقطه مقابل متمایلیم و میگیم ادبیات قرآن و روایات صریحا تأکید میکنند که ارزش‌های اخلاقی گزاره‌هایی نیستند که فقط حالات رو دارن بیان میکنند، بلکه اشاره دارن به یک واقعیتی که در بیرون گزاره وجود داره. گزاره دوم این است که، یعنی اصل دوم، مبنای دوم اینجوری هست، مبنای دوم نظریه ارزشی معارف وحیانی این است که گزاره های اخلاقی صدق و کذب دارند، میشه اونها رو متصف به راستی و ناراستی کرد. پس اون واقعیتی که برای گزاره های اخلاقی وجود دارد، خوب اناده فهمد، بگونه ایست که انطباق گزاره های اخلاقی با اون حقیقت رو تضمین میکنه. چون میدانیم ممکن است شما قائل باشید به اینکه یه واقعیتی ورای گزاره وجود داشته باشه، اما گزاره رو قابلیت صدق و کذب نمیده. چرا؟ چون نسبت گزارهی ما با واقعیت، مثلا رابطهش انشائیه. کسانی از واقع گرایان معتقدن تمام خوب و بدهای اخلاقی اینا تحویل میرن به عوامر و نواهی، یعنی دیگه بحثای متا اتیکس فرا اخلاقه، اونجا بحث است که آیا ما خوب و بد یه وصف واقعی نفس الامریه، یا خوب معناش این است که باید، بد معناش این است که نباید. شما در اصول دیگه مستحضرید، اگر گزاره انشائی شد دیگه صدق و کذب نداره، راستی و ناراستی نداره، درستی و نادرستی داره. من میتوانم بگم این باید و نباید درست است یا نادرسته، اما نمیتونم بگم راست است یا ناراسته. چون درست است که مطابقی داره، ما منکر مطابقش نمیخوایم بشیم. کسانی که گزارهای اخلاقی رو انشای محض میدانن معتقدن که یه ورایی داره، اگر شارع آمده انشا میکنه عوامر و نواهی تابع مصالح نفس الامری هست، اما نحوه ارتباط امر و نهی با مصالح و نفس الامری پیامد صدق و کذب نیست. من میتونم بگم راست است، میتونم بگم درست است یا نادرسته. درست تابع چیه؟ آیا باید و نباید من به اون مصلحت میانجامد یا نمیانجامد؟ نظریه واقع گرایی که ما ازش دفاع میکنیم در معارف الهی تنها درست و نادرست رو تضمین نمیکنه، بلکه راست و ناراست رو تضمین میکنه. شما میتوانید بگید وقتی من میگم عدالت خوب است، عدالت خوب است از یه واقعیتی حکایت میکنه که شما نسبت صدق و کذب میتونید باش ببندید. بگید واقعیت خوبی عدالت در جان، یا اینجور بگم عدالت در جهان بیرون به گونه ایست که میتواند به عنوان مطابق گزاره عدالت خوب است قرار بگیره. این پس مبنای دوم. حال بعد به شواهدی من اشاره میکنم، نکاتی رو عرض میکنم، میگم اگه بخواستم سیر منطقی بگیم 5-6 جلسه حداقل میخواد، میان بور میزنم، ولی سعی میکنم بحث رو یه جوری تأمین و تضمین. نکته سوم این است که این گزاره یا بگیم مطابق این گزاره در جهان عینیت به گونه ای هست که این گزاره اخلاقی ما رو جهت میده. وجود عدم وجود او، نوع تحقق این واقعیت در عالم خارج تعیین کننده و تضمین کننده گزاره اخلاقی ماست. این یه قدم جلوتر رفته. در گزاره قبل میگفتیم عدالت و ظلم یه امری هستند که میتوانند صدق و کذب گزاره های ما رو تأمین کنند. حالا میگیم فراتر از صدق و کذب، جهان عینیتی که عدل و ظلم درش وجود دارد، گزاره های ارزشی ما رو تعیین و تضمین میکنه، به طوری که با تغییر مناسبات در جهان عین گزاره های اخلاقی ما هم دچار تغییر و تحول میشه. فقط ارجاع میدم، خب دوستان میدانن که این عرشبت که بحث واقعیت گرای اخلاقی گاهی اوقات به عنوان مطلق گرای اخلاقی از یاد میکنن، الان طرفداران جدی پیدا کرده. و من پاره از این گزاره هم دارم میگم از اینها، یعنی برخلاف نگاه مثلا 50 سال قبل در غرب که تقریبا سیطره به هژمونی جریان پوزیتیویست منطقی و جریان های ناواقعی گرا و دیگه حد اکثر اگویست ها و دگرگرایان بود، الان جریان های واقع گرا دارن یه جایگاه دیگری پیدا میکنن، مقاله دارن، گتو دارن، مجموعه هایی دارن توی آمریکا، توی اروپا روی این پروژه کار میکنن. من این گزاره هایی که میگم یه مقدار ناظر به گزاره هایی که واقع گرایان یا مطلق گرایان الان دارن در غرب مطرح میکنن، که اگر دوستان او رو مطالعه کرده باشن یا مطالعه کنن میتونن مقایسه کنن بین اون چیزی بنده عرض میکنم و نظریه‌ای که به عنوان نظریه های مطلق گرا امروز در عرشبت غرب مطرحه. این آقای مکداول که شاید یکی از معروف ترین کسانی است که امروز از مطلق گرایی، خودش فیلسوف عرشبت که تحلیلیه اما از نوعی واقع گرایی دال من اسمش خواهم گذاشت وجود شناختی دفاع میکن. ویژگی چهارم، اصل چهارم این نظریه این است که این ویژگی عینی در جهان جنبه سابجکتیو نداره بلکه جنبه ابجکتیو داره. اون جهان بیرون اخلاق جهانی است که ریشه در جهان و حقایق عینی و واقعیت‌های بیرونی داره، نه صرفاً اون چیزی که در موطن نفس من و مناسبات روحی و نفسانی من با جهان برقرار. چون اینجا دقیقاً ما با دو شاخه بزرگ در مکاتب اخلاقی مواجهیم، واقع‌گرا هستن تا اینجا هم با ما همراه میشن اما در نهایت میگن اخلاق مربوط به ساحت انفسی انسانه، ما در جهان بیرون چیزی به نام خوبی و بدی نداریم. حتی کسانی خود موضوعات اخلاقی را هم زیر سوال میبرن، نه فقط خوب و بد بلکه صدق و کذب، میگن در جهان بیرون ما چیزی به نام صدق و کذب نداریم. شما میگید مثلا کبر و تواضع، کبر و تواضع تو ساحت نفسانی انسانه، انسان با یه حالتی در نفس خودش متواضع میشه با یه حالتی میشه کبر. بعد وجود شناختی جهان شناختی نداره، اگرم بعد وجود شناختی داشته باشه بعد انسان شناختی داره، مربوط به جهان بیرون نیست. ما در نظریه ارزش هایی که در معارف الهی قائلیم معتقدیم که نه، ارزش های اخلاقی یک نفس الامر واقعی بیرون انسان دارن، انسان با اونا نسبت برقرار میکنه. انسان اخلاقی اونیست که با اون واقعیت اخلاقی گره میخوره، اما خوبی و بدی اخلاقی اون نیست که در موطن نفسانی من وجود پیدا میکنه، واقعیتی ورای گرایش های من، کشش های من، رفتار جوانهی و جوارهی من نداشته باشه. اون جهان بیرون جهان خیر و شره، جهان خوب و بده. انسان ها در میدان خیر و شر بازیگرند. در اونجا انسان با حضور در ساحت خیر و شر است که در لشکر خیر میاد یا در لشکر شر قرار میگیره. اتصاف من به خوبی و بدی مربوط به منه، اما این اتصاف وصفی است که تابع یک وصف بیرونی است. پس این ادعا میکنه که خوب و بد، خیر و شر، مفاهیم اخلاقی همه یک واقعیت نفس الامری برون انسانی، فرا انسانی دارند و همون بعد فرا انسانیشون تأثیر داره. جهان بیرون متأثر از این خیرات و شروره، متأثر از این اوصاف خوب و بده. که در اینجا من فقط اشاره میکنم در اون بحث مهم متافیزیک که رابطه میان خوب و بد و باید و نباید هست، که نمیخوام به اون بحث وارد بشم، در ابتدای جلسه قبل گفتم که بحث های اخلاق هنجاری کاملا پیوند میخوره بحث فرا اخلاق. اینجا یکی از بحث های مهم ما اینه که باید و نباید تابع خوب و بد تو دستگاه معرفت، نه بالعکس. حالا که اکثر مکاتب اخلاقی به عکس میگن، میگن اصل باید و نباید. به نظرم نظر اکثر اصول معاصر هم همینطوره به دلائلی که باید و نباید امر و نهی اصل میشه، انتزاع خوبی و بدی از امر و نهی. اگر چیزی مأمورم به بود، عقل از مأمورم به انتزاع خوبی میکن، از منهیون ان انتزاع بدی میکن. حالا که معارف الهیه ما به صراحت میگوید اصل خوبی و بدیه، خوب رو ما باید ازش انتزاع میکنیم، بد رو نباید انتزاع میکنیم. جهان بیرون جهان خوبی ها و بدی هاست، درگیری خیرات و شرور. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، پس ببینید تا اینجا من اون وصفی که برای نظریه گذاشتیم، گفتیم این نظریه واقع گرایی وجود گراست یا هستی شناسانه است. یعنی اولا نظریه واقع گراست، ارزش‌های اخلاقی رو برایش یه واقعیت بیرون از گزاره‌ها قائل، اون واقعیت رو هم بیرون از جهان انسان و صرفا اراده ها یا گرایش ها یا مقاصد انسانی تعریف میکنه. پس نظریه واقع گرایی وجود شناسان است. ویژگی پنجم میگه این واقعیت، این نکته خیلی مهمه که پیوند این نظریه و نسبت این نظریه رو با چند نظریه دیگر معاصر میتونه تعیین کنه و اینجا مطالعات مقایسه‌ای تا حدودی میتونه یه فضای جدید برای این مطالعات فلسفه اخلاقی باز کنه. که اون واقعیت بیرونی در جهان بیرون هم به مقاصد و اهداف و غایات جهان پیوند داره، هم به مناسبات اجزای درون جهان پیوند داره، هم به نوع حضور اراده ها از جمله اراده انسان پیوند میخوره. این به نظرم این سه نکته بسیار مهمی است که اون اصل چهارم رو توضیح میده. ما در اصل چهارم گفتیم واقع گرای اخلاقی یعنی واقع گرای جهان شناختی، جهان اخلاقی ما داریم نه انسان اخلاقی. ما هستی اخلاقی داریم، خیر و شر یک امر وجودی نفس الامری است، نه که شر امر عدمی است. هر چی وجود دارد خیر است و شرور اعدام است. من اشاره به روایات و آیات خواهم کرد. خیر و شر امر وجودی نفس الامری هستن. جهان جهان خیر و شره، موجودات موجودات شر و خیر هستند. حالا سوال اینه این خیر و شر بودن جهان بیرون چیه؟ این از معضلات بسیار اساسی در تاریخ کلام ماست و به نظرم جایی مطالعه شاد حتی یه پایان نامه سطح 4 دکتری اینجا داره که این سر اگر کار نشده باشه من اطلاع ندارم که این سرگذشت نظریه عدلیه در مقابل نظریه اشاعره به کجا کشه. چون میدونید این نظریه متکلمان نخستین ما قدم به قدم که آمد دوچار سایه شد، از اون مسیر اصلی خودش که اون نظریه عدلیه بود که منطبق بود به صورت نسبی با مبانی دینی فاصله گرفت. ما در تراث کهن کلاممون وقتی نگاه میکنیم، وقتی که بزرگان از عدلیه معتزله و امامیه میگفتن حسن و قبح ذاتی، منظورشون همین بود. مفهوم حسن و قبح ذاتی یعنی حسن و قبحی که ریشه در جهان بیرون داره، واقعیت بیرون. حالا این واقعیت بیرون رفتار تنها بود، رفتار بود در یه نسبت با عینیت، یه از ابهامات تاریخ کلام ماست. اما مهمتر در این مفهوم ذاتی است. اون رو من خیلی روش ادعایی ندارم، ولی این رو بارها گفتم در بحث‌های شرح تجرید در جای دیگه و نشانه‌هاش هم عرض کردم. متکلمان عدلیه وقتی میگفتن ذاتی، منظورشون یک وصف واقعی بیرونی بود و یکی از لوازم ذاتی این بود که این وصف قابل زوال نیست. اگر ارزش اخلاقی در نفس الامر وجود دارد، ارزش اخلاقی نفس الامری زائل نمیشه. این بحثی که اصول معاصر ما مطرح کردن که به نظر من تابع نظریه فلاسفه، یعنی تحت تاثیر نظریه فلاسفه بود که به ذات و بالعرض توضیح دادن، این به کلی با دیدگاه متکلمان عدلیه منافات داشت. یه تفاوت چه عرض کنم؟ بنابر نظریه اصول معاصر که ذاتی و عرضی میگن یا بالعرض و به ذات میگن، این است که اگر تعارض یا تزاحم بهتر میگیم تزاحم میان خیر و شر اتفاق افتاد، اونی که غیر اولویت دارد از شر میفته. مثلا میگفتی چی؟ مثال معروفه چی بود؟ هم در کلام هم در اصول. کذب و چی؟ به حفظ نفس محترم تزاحم میشه. این شر کذب، حفظ جان انسان محترم، این خیره، این خوبه. الان اصول ما غالبا چجوری توضیح میدن؟ بالعرض و به ذات معنا میکنن دیگه. میگن اگر یه جایی تزاحم پیش آمد، حفظ جان محترم میشه خوب، کذب از خوبی میفت. یه اصلا خوب نیست. چرا؟ چون خوبی بالعرض بوده، موقعی که تزاحم پیدا کرد دیگه بدیش از بین میره. حالا که شما نگاه کنید در کتب قدمایی ما، حتی مرحوم خواجه و علامه در شرح تجرید اونجا مراجعه کنید، اونا نمیگن از بین میره، میگن ان تزاحم اولویت پیدا میکنه. بدی کذب در هیچ شرایطی از بین نمیره، خوبی صدق در هیچ شرایطی از بین نمیره. من فاعل اخلاقی در مواجهه با این دوتا اولویت پیدا میکنه، این چون مناطات خیره ای از مناطات شر او اولویت داره. شاهدش هم که میگفتم عدلیه این بود دیگه. شما همون موقعی که برای حفظ نفس محترم دارید دروغ میگید، خودتون ملامت اخلاقی میکنید، میگید خدایا چه شرایطی پیش آمده من مجبورم برای این دروغ بگم. انسان اخلاقی از شرایط دروغ گفتن پرهیز میکنه، اگه بتواند کار دیگری بکنه هیچ وقت دروغ نمیگه. این پرانتز میخوام عرضم اینه، نظریه عدلیه در کلام سنتی ما وقتی میگفت حسن و قبح ذاتیه، منظورش این بود که اگر چیزی واقعا حسن و قبح هست، واقعا حسن و قبحه، اعتبارات نقش نداره. چنانکه نظریه اعتباریات میگه نسبت‌های عینی بد رو از حالت بد بیرون نمیاره، خوب رو بد نمی کنه. اصل پنجم یه افزوده ای دارد، حالا اینو به این مناسبت عرض کردم. چرا متکلمان ما و اصولین ما به تدریج از اون موضع عقب نشستن؟ چون نتوانستن یه تفسیر هستی شناسانه از ذاتی بودن خوب و بد بکن. چون بلا فاصله شون سوال میشد، این که شما میگید حسن و خوب ذاتیه، یعنی تو خارج قلمبه‌ای به نام حسن و خوبه؟ یعنی ما یه انسانی داریم، یه حرکاتی داره، زبانش داره حرکت میده، کار میکنه، بعد کنارش هم یه چیزی هم اضافه میشه به نام خوبی. و نشون ما بدید، همونطوری که انسان نشون میدید، همونطوری که نشان میدید صدق یعنی گفتار مثلا مطابق با واقعی، حالا ما میفهمیم به عنوان یه امر وجودی هستی شناختی، اما ما خوبی و بدی رو نمیفهمیم. چیز مشپور کنه توی خارج به نام خوبی بدی نیست. کم کم نظریه اعتباریات میاد بر نظریه واقع گرایی غلبه میکنه. چرا؟ دلیل اصلیش اینه که هستی شناسی فیلسوفان و متکلمان نمیتونه توضیح بده واقعیاتی که مربوط به اصول. یعنی هستی شناسی کهن و قدیمی ما که پیشرفت نکرده نمیتونه پدیده‌های جدید و رویدادهای تازه رو توضیح بده و تبیین بکنه. میخواد مبنای توضیح یک مسئله دقیق جهان شناسی در عالم بشه که اشاره میکنم که از دقایق و ظرائف معارف مکتب اهل بیت هستی شناسی و جهان شناسی در میمونه، عقب میمونه، میاد نظام ارزش شناختی ما رو هم با خودش میبره. بله، متافیزیک اصالت شیئی ذات گرایانه که نه اراده رو میتونه توضیح بده، نه نسبت ها رو میتونه توضیح بده، نه جهت رو میتونه توضیح بده. این مفصل شد 40-50 جلسه ما بحث کردیم که این متافیزیک که متافیزیک ذات گراست، شیء گراست، نسبت رو نمیتونه توضیح بده، حرکت رو نمیتونه توضیح بده، جهت تو این متافیزیک قابل توضیح و قابل توصیف نیست، ترکیب قابل توصیف نیست. خب یه چنین متافیزیک قدیمی میخواد بیاد یک نظریه پیچیده فلسفه اخلاقی رو توضیح بده، نمیتونه توضیح بده. حالا ما به جای این که نظام هستی شناسیمون توسعه بدیم، دستگاه متافیزیکمون رو تقویت کنیم، بحثایی که من تحت عنوان توسعه و تکامل و توسعه فلسفه اسلامی عرض کردم، من اینه، اگر ما اون دستگاه رو توضیح بدیم هاضمش قوی میشه، میگه بله واقعا ارزش یک حقیقت نفس الامری داره و روی مبنای متافیزیک قابل توضیح. اما دستگاه اصالت شیئی، چه اصالت وجودیش چه اصالت ماهویش، قابل توضیح نیست. دستگاه سنتی متکلمان ما هم که قرن‌هاست کنار گذاشته شده، از کسی رو اونا کار نکرده. تو امور عامه ما فیلسوفان رو آوردیم، یعنی دستگاه فلسفی رو جای دستگاه کهن کلامی گذاشتیم. یعنی دستگاه هستی شناختی ما فاقد مختصات لازم برای توضیح یک خوب و بد نفس الامری است. ما در اصل پنجم عرضمون اینه، ارزش های خوب و بد هم بازبسته جهت عالمه، نظام عالم جهتمند خلق شده. این جهتمندی فقط در اراده انتزاعی خدا نیست. این ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این در صورت بندی جهان مداخله کرده. در جهت دخالت داره. وقتی شما میگید خیر و شر در عالم، جهت خیر و جهت شر در عالم، جهت و خیر و شر توی عالم واقعیت داره. نه فقط یه انسان‌هایی هستن نیتشون خوب بشه میشن خوب، نیتش بد بشه میشه بد. مهمم نیست که شما نیت کردید، نیت خوب دارید، اما کار شر انجام بدید. ما کنار حسن و قبه فعلی، حسن و قبه فعلی داشتیم. اصلا حسن و قبه فعلی رو شما نمیتونید توضیح بدید الا با جهان شناسی که مبتنی بر واقع انگاری ارزش های خوب بد در واقع باشه. ولی همه حسقوب های فعلی تحویل میره به حسقوب فاعلی. ما برای جهان تصویر شده از سوی دین خیر و شر واقعی داریم. ممکنه یه انسان مؤمن، حالا من برسم روایتش بگم، یه انسان مؤمن ممکن است با اون خیر با اون شر یه نسبتی پیدا کنه، یه انسان شرور ممکن است با خیر نسبتی پیدا کنه، یه کار خیر هم بکنه، خیرات هم بکنه. اون خیر و شر نفس الامری خودش نظامی دارد، مراتبی دارد. اون مراتبش به جهت مرتبط است، یک به نسبت ها ارتباط داره. عرض کردم متافیزیک ما اصلا نمیتونه نسبت میان دو ذات رو توضیح بده، یه ذات رو با آثارش توضیح میده. ذاتی شیء لم یکن معللا، انتقال عرض از یک ذات به ذات دیگه محاله، اصلا ترتیب توش در نمیاد. و حالا که ما در جهان شناسی دین و ادیان الهی ترابط و تنازم و تراکب میان جهان هستی ارتباط داره، اینکه من کجا در چه نسبتی با چه شیئی رابطه وجودی برقرار کنم، تو مفهوم شر، تو حقیقت شر مداخله داره، به نسبت ها مداخله داره، به اراده ها هم بستگی داره. عنصر سوم، جهان متافیزیکی که ما در فلسفه میخونیم اصلا اراده رو به رسمیت نمیشناسه. اراده رو در خداوند تحمیل میبره به علم، او هم علم ذاتی، علم به نظام احسن، اصلا اراده در خدا وجود نداره. در انسان هم تحمیل میبره به شوق اکید، به میل، به کشش. دستگاهی که نمیتواند اراده رو توضیح بده، نه اراده خدا نه اراده انسان، حتما نمیتواند ارزش های نفس الامری رو توضیح بده. ارزش های نفس الامری تابع اراده خدا، اراده انسان، اراده کارگزاران توی عالم. شما قرآن کریم از این دریچه بخونید، نزاع میان ابلیس و اولیای خدا رو بخونید، تولید شر توی نظام عالم توسط ابلیس میشه. ابلیس، من شاید در همین جا بودم بارها عرض کردم، ابلیس تمدن میسازه. شما میگه شر امور عدمیه، هرچی در عالم خارج اتفاق میفته خیره. نه آقا، ابلیس علم تولید میکنه، ابلیس فلسفه تولید میکنه، ابلیس تکنولوژی تولید میکنه، ابلیس نظام اجتماعی تولید میکنه. همه اینا امر وجودی هم، همه هم تابع ارادن. نظام اراده های انسانی است که وقتی میاد جریان پیدا میکنه، جریان شر در عالم یک واقعیتی پیدا میکنه. و اولیای الهی وقتی ادو و اد جمع میکنن، اراده میکنن، اراده هایش خودشون تجمیع میکنن، جهانی از خیر میآفرینن. جهان خیر و جهان شر در بیرون ساحت انفسی ما یک واقعیتی داره. پس ارزم این است، اصل سوم به ما میگوید اون جهان اخلاقی که در عالم حضور و وجود دارد، یک جهانی است که از یک سو به غایات این جهان ارتباط پیدا میکنه، از سوی دیگری به جایگاه حضور و وجود این فرد در مناسبات نظام هستی است، از طرف دیگر وسیله اراده است. ما اراده خیر و شر داریم. این یکی، خب سریع بگذارم، زارم وقتون تمام، ولی نیم ساعت فرصت داریم. خب در بعد دوم، سوال دوم، انسان چگونه میتونه رو بشناسه؟ معارف الهی میگوید بر مبنای عقل. در مقام اثبات انسان با واجدیت نور عقل، که نور عقل یک حقیقت هستی شناختی کونی است، یعنی اول ما خلق الله العقل، اونم ان یمین العرش من نوره، اول ما خلق الله من الروحانیین ان یمین العرش من نوره، خدا یه حقیقتی در عالم آفریده، جنسش جنس نوره، به خودش هم منسوب کرده، گفته از عالم انواره. از عرش خداست، جنس روحانی دارد، اینو اعطا کرده. این معیار تشخیص واقعیت. ببینید همون طوری که خیر و شر و خوب و بد و ارزش ها واقعی هستن، ابزار شناسایی اونها هم یه امر نفس الامری واقعیه. وقتی پرتو نور عقل میاد، شکاف میان حق و باطل روشن میشه، اولویت ها معلوم میشه، میزان ارزش های اخلاقی معلوم میشه، نسبت ها و تناسبات میان حق و باطل رو عقل تشخیص میده. یعنی مقام اثباتی عقل هم یک حقیقت وجود شناختی نفس الامری است. نه تنها عقل میشناسد، یعنی تو بحث‌های عقل و جهل مفصل بحث کردیم. ببینید در سنت فلسفی ما، در سنت معرفت شناسی بگم، حالا پذیرفته شده یه بخشی از جامعه علمی ما، شناخت به چیه؟ به عقل. عقل چیه؟ اون عقل بالقوه ای است که از طریق صورت‌های ادراکی بالفعل میشه. یعنی ابزار شناختی انسان به نام عقل برمیگرده به تصورات. به میزانی که شما تصور پیدا میکنید، مطابق با واقع پیدا میکنید، معرفت پیدا میکنید. حالا بعد بحث میکنیم که این تصورات تطابق شما از کجا تشخیص بدید. به شما راهی به ورای مفهوم دارید؟ نه، وجود ذهنی است. همه ارتباط ما با جهان خارجی، با وجود عینی، از طریق وجود ذهنی است. این وجود ذهنی هم در من، در موطن نفس من تعقب پیدا میکنه. ببینید عقل رو فرو میکاییم به این سوال، میکنیم شما عقل عملی قبول دارید؟ این عقل نظری که از طریق مفاهیم، عقل عملی چگونه است؟ آیا حسن و قبح رو شما تشخیص میدید؟ میگن حسن و قبح مثلا کاره؟ بله، اگر اسمش عقل عملی میذاریم، همونطور که من عرض کردم، مشهوراته. انسان در درون خودش، حالا با اختلاف نظری که بین متفکران وجود دارد، یه مسیری داره، تشخیص میدهد که این خوب است یا بده. که گفتیم بهترین تقریرش رو مرحوم علامه طباطبایی تو اعتباریات گفتن، راش اینه: شما بشناسید غایتی رو، نسبت خودتون با او با باید ترسیم بکنید، اصل استخدام میگوید همه چیز. این میشه نظریه. ببینید من مفصل رو با بحث کردیم، اصلا در دستگاه فلسفی شما چیزی به نام عقل عملی وجود نداره، برخلاف متکلمان فقها که از قدیم میگفتن عقل عملی معرفتی دارد غیر از معرفت عقل نظری. خب پس ما در دستگاه ارزش شناختی فلسفی تازه وقتی سوال اول رو پاسخ دادیم، گیر سوال دوم میفتیم. شما به چه اعتبار میتوانید بگید من شناختم این ارزش اخلاقی است، مثبت است یا منفی؟ ما در دستگاه معارف وحیانیمون عقل یک حقیقت مستقل نفس الامری است که از طریق استضاعی ما، از طریق واجدیت ما نسبت به اون حقیقت، خوب و بد رو تشخیص میدیم. نه فقط تشخیص میدیم خوب و بد رو، نسبت به خوب و بد انگیزه مند میشیم. عقل فقط نمیاد به صورت خونسا بگه این خوب است این بده، نسبت به خوبی ترغیب و تشویق میکنه، الزام درست میکنه، نسبت به بدی انسانو دور میکنه. نقطه مقابل عقل جهل وجود داره. عرض کردم همونطوری که در مقام اثبات عقل یک امر وجود شناختی است، در مقام اثبات در جریان شر عقل هم امر وجود شناختی است. این است در روایات ما، همونطوری که از خلقت عقل سخن گفته شده، از خلقت شر جهل هم سخن گفته شده. جهل امر وجودیه. در روایات جنود عقل و جهل یه نمونه، حالا من چند موضع رو فقط نشان میگذارم که دوستان دنبال بکنن. تو معارف ما بخوایم بحث کنیم، خیلی، یعنی 7-8 دست ما روایات داریم، ذیل آیات، ذیل صراحت آیات، که کاملا نشون میده ارزش‌های اخلاقی موطن و جایگاه نفس الامری دارن. هم خود ارزش‌ها نفس الامری هستند، خلق میشن، ایجاد میشن، و هم ابزار شناسایی اونها که عقل هست، امر نفس الامری است. نه یه امر ذهنی، نه یه امر مفهومی، امر واقعی. ما با عقل معنای خیر و شر رو تشخیص میدیم، واقعیت خیر و شر رو میشناسیم، نه با یه سری مفاهیم یا گرایش ها به کنش های فردیمون ربط برقرار میکنیم. ببینید در جنود عقل و جهل روایت چی میگه؟ میگه خداوند عقل رو آفرید به اون وقت. خب مقابلش جهل رو هم آفرید. خطاب نسبت به اینا شده، به عقل اقبل و ادبر گفتن، عقل واکنش نشون داده. حالا ببینید من کار ندارم به اینکه این ماجرا این اقبل به چه معنا بوده، ادبر به چه معنا بوده، این اصلا مهم نیست. مهم این است که این گزارش داره ما نشون میده واقعیتی وجود دارد که اقبال و ادبار نسبت به او رخ میده. یه واقعیتی است که اقبال و ادبار دارد، نه اقبال و ادبار عین خوب و بده. تجربه فرمایید، یه واقعیت نفس الامری است که خداوند به عقل اقبل و ادبر میگه نسبت به او، و نسبت به جهل هم همینطوره، یه واقعیت نفس الامری است. اقبال و ادبار عقل ارزشش به ارزش اون متعلق و موضوعشه. از اون مهمتر جنود عقل و جهله. خب اولا عقل و جهل مخلوقن، خلق میشن، پس یه واقعیتی. عقل نسبت به یه سری اموری در واقع نسبت برقرار میکنه، نسبت نفس الامری. بعد خداوند میفرماد برای عقل و برای جهلم لشکری آفریدیم. حالا شما بیاد به این لشکر نگاه کنی، این لشکرها چیا هستن؟ خب این لشکرها همه واقعیت‌های نفس الامری هستن. علتی هم که گفتن لشکر، در جای خودش گفتیم، یعنی نام مساعد کنندگان این دوتا هستن. یعنی وقتی در خدمت عقل در میاد، این میتونه با این لشکر میدان خیر رو پیش ببره و فتح کنه. وقتی اون لشکر در اختیار قرار میگیره، جهل میتونه میدانداری کنه و جهان شر رو توسعه بده. خب در بین این جنود چیه که 75 جند عقل و جند شره؟ حالا من فقط اولیشو توجه میکنم. میفهمد الخیر و هو وزیر العقل و جعل زده و شر و هو وزیر الجهل. بقیه لشکرهای پیاده نظامه، اما دوتا وزیر، دوتا اصلیه، اون دوتا لشکر اصلیه که کار اصلی پیشبرد عقل و جهل رو دارن. عرض کردم عقل در معارف الهی فقط تشخیص خیر و شر نمیده، رام ایندازه. این است که یکی از مؤلفه های عقل وجود اراده است، وجود مشیت. روایت مرحوم مجلسی در بهار رو ببینید در کتاب العقل و الجهل که میگه از ارکان عقل یکی المشیت و بالامره. عقل با اراده، با کشش، با ایجاد حرکت و اراده دیگران مقصود الهی و اون جهت الهی رو تأمین میکنه. وزیرش چیه؟ خیره. خیری امر نفس الامریه. وزیرش چیه؟ وزیر جهل چیه؟ شر. حال برای که خیلی سریع برسن، مرحوم کلینی در همین کتاب توحید دو تا باب دارن، یکی باب الخیر و شر و دیگری باب السعادت و شقاوه. عنوان باب برای که بدانیم این خیر و شری که وزیر عقل و جهلن امر نفس الامریه. در باب خیر و شر سه تا روایت مرحوم کلینی نقل میکنن به این مضمون، شیعه و سنی با اختلاف. دوستان مراجعه کنن، باید بگم حدود 100 تا روایت که سه تا ایشون گزینش کردن آوردن. اون چیه؟ می فرماد سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان مما اوحى الله الى موسی. نکته جالب این روایات این است که پای انبیای گذشتم توی روایت میاد، گویا اهل بیت در اینجا هم تصریح کردن دیگه، فرمودن این نکته جزء اصول مشترک همه ادیان الهی است. این تصریح شد تو روایت. میفهم مما اوحى الله علی موسی یعنی آه این مسئله نظام دینه، یکی از اصول اساسی دینه چیه؟ و انزل علیه فی التورات انی انا الله لا اله الا انا خلقت الخلق و خلقت الخیر و اجریته علی یدی من احب فتوبا لمن اجریته علی یدی. حال من کار به مضمون ندارم، در جای خودش توضیح دادم، دوستان میتونن مراجعه کنن، در دو سه جلسه اینو توضیح دادیم یعنی چی. حال بعضیا جبرگرای استفاده میکنن، نه این عین اختیاره، اما نظام تقدیر خدا رو نشون میده، این هم امر بین امرینه. عرضم کردیم بلا فاصله بعد از این باب است که مرحوم کلینی، این باب 29، باب 30 باب الجبر و القدر و الامر بین الامره، برای که روشن کنن که جبر نیست، از قبل توضیح دادن مبانیشو چیدن، نتیجهش هم این است که امر بین امره اینیه، یعنی نظام خیر و شر رو خدا تقدیر میکنه، اراده منم نقش داره، حتما نقش داره. لا جبر به نفی جنس، لا تفیز به نفی جنس، هم بین الامره اینه، هم اراده ما هست هم تقدیر و مشیت خدا. این بحث مربوط ما نیست، شاهدم در این بحث ارزش شناختی است. در اونجا فرمودند خیر و شر وزیر عقل و جهل، عقل و جهل یه امر وجودی نفس الامر است. خیر و شر رو میفرمان خلقت الخلق و خلقت الخیر، این دو چیز نشون میده. اول خیر و شر امر وجود شناختی نفس الامری است که خلق بهش تعلق میگیره، آفرینش میشه. دوم این است که غیر از انسانه، خلقت الخلق و خلقت الخیر. اونایی که میگن خیر از امور انفسیه، بستگی به اراده ما داره، این تعبیر نباید باشه. حال میخونم روایات میخونه، میگه اصلا قبل از که خلق بیاد خیر و شر خدا خلقه، خلق خیر و شر قبل از خلقت عالمه. و اجریت الان و انا الله لا اله الا انا خلقت الخلق و خلقت الشر و اجریته علی یدی من اریدو. خلق رو آفریدم، انسان رو آفریدم، شر رو هم آفریدم، این شر رو بر دست انسان جاری کرد. پس ببینید این همین در باب سعادت و شقاوت، فقط یه تعبیرشو بخونم، یک روایت با چندین روایت من آوردن. ان ابی عبدالله علیه السلام ان الله خلق السعادت و الشقا قبل ان یخلق خلقه. خداوند متعال سعادت بشه ازش اخلاقی سیه، خدا سعادت و شقاوت رو خلق کرده، پس آفریده، امر نفس الامری هست، جان شناختیه، اونم قبل ان یخلق خلقه، قبل از که انسانو بیافرینه اول سعادت شقاوت آفرید. اون نکته سوم که عرض کردم، پس نظام ارزشی اخلاقی مبتنی بر معارف کتاب و سنت واقع گرایانه است، آفاقی است و نه انفسی، اما در نسبت انسان با جهان هم حضور داره. عرض کردیم جهت توش تأثیر داره، شما دوستان مقایسه کنه، عرض کردم خودی 7-8 تا پایان نامه میشروش نمیشه. فرق بین نتیجه گروی که در جریان های فلسفه اخلاق به اینجا، ما اینجا هم نتیجه گروی داریم، اما اونا نتیجه گروی چی میگن؟ میگن انسان میاد محاسبه میکنه ببینه چه مقدار سود بهش میرسونه این فعل، اینو میگه چی؟ خیر. چه مقدار سود به دیگری میرسه؟ این میشه خیر. ما اینجا میگیم محاسبه شما ارزش اخلاقی درست نمیکنه، الا به تعداد انسان ها باید ارزش اخلاقی داشته باشیم. خدا در نظام عالم جهت درست کرده، نظام عالم نظام توأم با جهت است، توأم با حرکت است. خدا در نظام توأم با حرکت پیاپی جهان توش نظام خیر و شر رو ایجاد کرده. پس یه نسبتی پیدا میکنه با نتیجه گرایی. چون بعضی ها میگن از کردم که اندیشه دینی با اندیشه وظیفه گرایی کانت هماهنگ، نه اینطور نیست. بله از این جهت درسته که اینجا هم دیانتولوژیکاله، وظیفه گراییه، اما نه وظیفه گرایی بدون جهت، بدون مقصد، بدون نسبت. در این حالی که موضوعات حکم مستقل دارند چنان که وظیفه گراها میگن، اما همون حکم مستقل محصول چیه؟ محصول جهتگیری در نظام جهان است. یعنی خداوند نظام جهان بر اساس حرکت و جهت آفریده که کذب قب پیدا میکنه. شما جنود عقل جهل ببینید، تواضع توی نظام عالم وصف خیر پیدا میکنه، وصف خوبی پیدا. تواضع مربوط به من نیست، تواضع نظام روابطه، نظام جهتگیری هاست. تو یک جامعه انسانی وقتی تواضع رخ میده، آثار اجتماعی، آثار هستی شناختی داره توی عالم. این تو روایات ما بی از این دریچه شما وارد نظام اخلاقی اسلام بشید، یک کار من، یک کبر توی عالم، نظام عالم به هم میزنه. بعضی کبر یه حالت نفسانی منه، مثلا اینجا یه خوده به خودم میام، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. سرانجام سعادت و خوشبختی به این است که لا یرید علوا فی الارض ولا فساد. فساد جنبه جهان شناسی داره، واقع شناسی داره. علو جنبه واقع شناسی داره، جنبه نسبت من با جهان تفسیر علوانه میشه. این است که فرعون توی عالم تمدن درست میکنه. بشریت امروز بر اساس کبر، بر اساس عرشبت که شر، جهان درست میکنن و این واقعیت داره و اراده الهی و اراده انسانی نقش دارن در تولید این خیر و شر. پس ببینید تمام اینا رو میشه نسبت کرد با وظیفه گروی، با نتیجه گروی، با فضیلت گروی، ویرچو اتیکس. خب اخلاق فضیلت چی میگه؟ میگه انسان ها دارای ملکاتی میشن، این ملکات شریف هن. انسان شریف اون است که ملکات شریف داشته. بعد ملکات شریف میگیم چیه؟ مثلا تو نظریه ارسطویی میگه عدالت، وسطیت، یه حالتی است بین مثلا جب و جرأت، جسارت، شجاعت. باز شما میبینید تو ویرچو اتیکس اخلاق فضیلت تحویل میره به سری ملکات نفسانی انسان. و حالا که عدالت یه امریست، من دوستان دعوت میکنم واژه قسط و عدالت رو فقط در قرآن کریم، اینم باز در اون بحثای اصفهان من یه گوشه‌ای از این رو بحث کردم، و بالعدل قامت سما و بالقسط داریم، بالعدل هم داریم، و بالعدل قامت سماوات و الارض. عدل یه نظام تکوینی جهانشناسی است. اینکه لیقوم الناس بالقسط، این قسط به عنوان یکی از اهداف بزرگ انبیای الهی. بچه ما قسط در قرآن ما به عدالت معنا میکنیم، عدالت هم میام تو عدالت اجتماعی. قسط و عدالت رو دوستان نگاه کنم در قرآن کریم یک اصل شایع ساری در همه مراتب. در قرآن کریم قسط به جهان اطلاق قسط شد، به رفتار اطلاق قسط شد، به شریعت اطلاق قسط شد، به حکومت اطلاق قسط شده، به رفتار فردی. هر تک تک فعل شما یا فعل توأم با قسط است یا فعل توأم با ظلم. ظلمت نفسی که میگیم ظلم، ظلم نفسانی است. وقتی از قاعده مناسبات جهان اراده من بیرون میشه، من مصداق ظلم میشم. پس ظلم یه امر نفسانی اخلاقی درونی نیست. اینجاست که اخلاق معارف الهیه یه اخلاق جهانشمول میشه، یه اخلاق تمدنی میشه، یه اخلاق اجتماعی میشه، یه اخلاق عرفانی میشه، یه اخلاق انسانساز میشه. این اخلاق است که میتواند از کنه وجود فعل انسان و ذات انسان تا دور دست ترین عرصه های نظام هستی شناختی رو متصل به وصف اخلاقی کن. این چیزی که امروز بعضی از فیلسوفان میگن، میگن جهان اخلاقیه، میگن جهان اخلاقیه، فعل اخلاقی هم داره، واکنش نشون میده. اگه شما یه کار خیلی بکنید، این جهان پاداش خودش رو به شما میده. بحثای قشنگی هم کردن، میگه ما توضیح بدید، شما توضیح ندادید براش. هیچ کدوم از این نظریات اخلاقی نمیتونن توضیح بدن که جهان جهان اخلاقیه. حرفای خوب براش میزنیم، تمامی عرفانهای نوظهور، اونایی که بحثای اخلاقی میکنن که میگن جهان جهان اخلاقی است، به شما پاسخ اخلاقی میده. پس تو خوب باش، تو نیت رو خوب کن، تو توجه تو درست کن، جهان بله ما توضیحش میدیم، شما توضیح براش نده، شما جهان اخلاقی نمیتونی توضیح بدی. متافیزیک مبتنی بر معارف الهیه توضیح میده که جهان جهان اخلاقی است. اصلا جهان اخلاقی خلق شده، اصلا نظام عالم بر اساس خیر و شر خلق شده و این در جهان پراکنده است. مهمتر، ما بنابر نظریه اراده‌گرایی اسلامی و مکتب اهل بیت و قرآن توضیح میدیم نقش اراده در خیر و شر. شما میگه این نظام جبر درست کنید، این جهان پر از جبر خیر و شر. دستگاه اراده‌گرایی اسلامی، نظام افعال که 35 باب رو مرحوم کلینی، حدود 30 باب رو به این بحث اختصاص میده، در آثار ما، معارفی ما هست، میگه نه تنها خیر و شر در جهان وجود داره، فعل ارادی تو هم تأثیر میذاره. این به نظر من شکوه نظام اخلاقی معارفی ماست که تو هیچ کدوم از این دستگاه دیده نمیشه. میگه اگر توی انسان در پستوی خانت اراده شر بکنی، اراده شر تو عالم تأثیر میذاره، در تو تأثیر میذاره، تو حیات خانوادگی تأثیر میذاره، تو حیات اجتماعی تأثیر میذاره، تو حیات تمدنی تأثیر میذاره. و به عکس، اگر تو بیای در محیط خودت شروع کنی اراده خیر رو توسعه بدی، اراده خیر تو، اون مفهوم نصرت در قرآن کریم، من توضیح دادم این مفهوم نصرتی که در قرآن آمده، که در روایات ما آمده، این نصرت یعنی هم‌آوایی با ولی خدا. اگر تو ارادت و همسو با اراده ولی خدا بکنی، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، نصرت میرسه. شما امدادهای قرآن همه امدادهای تکوینی است، نه امدادهای روحی. ملائکه میان، اصلا نظام جهان میاد همسو میشه با شما. تو اگر نصرت ولی خدا بکنی، نظام هستی شناختی عالم میاد پشت تو قرار میگیره، با تو همسو میشه، در جهت انتخابی تو، تو رو مدد میرسون. پس ببینید این دستگاه نظریه ارزش شناسی اخلاق اگر در این سیاق توسعه بشه، بعد شما اصلا معانی و مفاهیم الهیاتی ما به کلی دگرگون میشه. بعد اخلاق جایگاه پیدا میکنه، از یه مسئله فردی حاشیه‌ای درونی تبدیل میشه به نظام روابط جهانی. اونجا تمام کارگزاران خدا تو نظام اخلاقی نقش دارن، آن ملائکه در نظام اخلاقی نقش ایفا میکنن، نقششون تو قرآن پیدا کن. شیاطین، اولیای ابلیس، تو نظام اخلاقی نقش ایفا، نقش عملی ایفا میکنن، جهان رو دگرگون میکنن، نظام ها رو تغییر میدن. پس ارزش‌های اخلاقی نفس الامری است، به اراده ها بستگی داره، اما خودش یه وجود نفس الامری خارجی است. حالی در حدی که من یه خیلی برش سریعی تو بحث دادم، حالا اگه دوستان بخوان باید بحث‌های دیگر رو ببینن و اگه توفیقی باشه انشالله بنده اساتید هستند و انشاءالله بحث رو بیشتر توضیح بدم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و سلم.